سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در واکنش به ممنوعیت آموزش دختران در اینستیتوت‌های طبی توسط طالبان گفته که در 3 سال گذشته طالبان به خواست‌های افغان‌ها و فشارهای بین‌المللی گوش ندادند. آنها دختران و زنان را از آموزش، کار و حضور در جامعه منع کرده و حتی آنها اجازه ندارند تا در برابر مردم به صدای بلند صحبت کنند. رینا امیری در پیام شب گذشته در شبکه اکس یا تویتر سابق با اشاره به تصمیم اخیر طالبان نوشته که این حرکت جدید که زنان و دختران را از آموزش در اینستیتوت های تیوی منع می کند یک تهدید کامل برای زندگی زنان است، زیرا به گفته خانم امیری آنها را از خدمات صحی به ویژه مادران را از مراقبت های صحی نجات بخش محروم می کند. خانم امیری همچنین گفته که این حرکت غیر انسانی و دور از منطق است که به زنان اجازه آموزش طبی داده نشود و از معالجه زنان و دختران توسط دکتران مرد جلوگیری شود. به گفته خانم امیری این سیاست بر هر مادر، هر کودک متولد نشده، چه پسر و دختر، و آینده افغانستان تأثیر می‌گذارد. معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان اخیراً به رؤسای اینستیتوت‌های طبی خصوصی اعلام کرد که رهبر آنها دستور داده تا اینستیتوت‌های طبی برای دختران افغان مسدود شود. انگلا مرکل صدر اعظم سابق جرمنی مشارکت کشورش را در عملیات نظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان یک تصمیم درست خواند. خانم مرکل روز پنجشنبه در نشست یک کمیته پارلمان جرمنی همچنین گفت که در آن زمان یک امید معقول وجود داشت که مداخله نظامی در افغانستان از برنامه‌ریزی حملات تروریستی بعدی در آن کشور جلوگیری خواهد کرد. اما به گفته خانم مرکل، جامعه جهانی در افغانستان تقریباً در هر هدف دیگر از تشویق حاکمیت قانون گرفته تا مسائل حقوق زنان ناکام شدند. به دنبال حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بر آمریکا، عملیات نظامی ائتلاف بین‌المللی در افغانستان آغاز شد و حضور نظامی آمریکا و متحدانش بعد از حدود 20 سال در 31 آگوست سال 2021 میلادی، 2 هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان پایان یافت. یک کمیته پارلمان جرمنی چگونگی روند خروج نیروهای خارجی را از افغانستان بررسی می کند، روندی که با هرج و مرج به همراه بود و پس از تکمیل شدن این روند حکومت تحت حمایت غرب در افغانستان سقوط کرد و طالبان دوباره حاکم شدند. موضوع تخلیه افغانهایی که با عساکر و نهادهای جرمنی در افغانستان کار کرده بودند نیز شامل این بررسی است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که صدها افغان در روزهای اخیر در اسلام آباد دستگیر و زندانی شدند. این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه در بیانیه به نقل از آتشه مهاجرین طالبان در اسلام آباد از دستگیری و توقیف 800 افغان در پایتخت پاکستان خبر داده. در ادامه گفته شده که ارقام افغانهای دستگیر شده به مقامات پاکستانی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ارائه شده و از آنها خواسته شده که این افغانها فوراً رها شوند. در هفته گذشته به دنبال تظاهرات طرفداران عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، مقامات پاکستانی گفتند که شماری از افغانها نیز در این تظاهرات شرکت کرده بودند. سید نصیر علی رضوی، قمندان پلیس اسلام آباد، گفته که از جمله حدود 1000 تن افراد دستگیر شده، 56 تن آنها افغان هستند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که در کنترل طالبان قرار دارد، در اوایل این هفته گفت که مهاجرین افغان هیچگاهی در فعالیت‌های سیاسی در پاکستان دخیل نبودند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP از کمک مالی اتحادیه اروپا برای کمک رسانی در افغانستان استقبال کرده. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان روز پنجشنبه گفت که این اتحادیه 15 میلیون یورو را برای برنامه جهانی غذا در افغانستان اختصاص داده. WFP دیروز در خبرنامه گفت این کمک مالی به جوامع محلی کمک می‌کند تا در برابر خطرات طبیعی آماده شوند و با اثرات مخرب تغییرات اقلیمی مقابله کنند. افغانستان از جمله 10 کشور آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان پنداشته می‌شود. برنامه جهانی غذا گفته که در سال جاری میلادی تا اکنون بیش از 160 هزار تن تنها در اثر سیلاب ها در افغانستان آسیب دیدند و حدود 20 هزار خانه و هزاران هکتار زمین زراعتی ویران شده است. سازمان عفو بین الملل در گزارش روز پنجشنبه اسرائیل را به ارتکاب نسل کشی فلسطینی ها در جنگ در نوار غزه متهم کرد. این سازمان مستقر در لندن گفته که بعد از ماه‌ها تحلیل رویدادها و اظهارات مقامات اسرائیلی به این نتیجه رسیده. اسرائیل این اتهامات را با عصبانیت رد کرده، گفته که به قوانین بین‌المللی احترام گذاشته و حق دارد که در برابر حمله گروه تندروی حماس از خود دفاع کند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. در اثر حمله حماس بر اسرائیل در هفتم اکتبر سال 2023 میلادی حداقل 1200 تن کشته و بیش از 250 تن دیگر به گروگان گرفته شدند و به دنبال آن جنگ اسرائیل در نوار غزه آغاز شد. وزارت صحت غزه گفته که تا حال در جریان عملیات نظامی اسرائیل بیش از 44500 فلسطینی کشته شدند. این وزارت بدون مشخص کردن این که چه تعداد از جنگجویان و چه تعداد افراد ملکی کشته شده اند گفته که بیش از نصف کشته شدگان زنان و کودکان هستند. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. در ادامه واکنش ها در مورد ممنوعیت آموزش زنان و دختران در اینستیتوت های طبی در افغانستان، فرانسه این تصمیم را غیر قابل توجیه خوانده. قابله کیست؟
قابله یک کسی است که میتونه به خانم ها در وقت ولادت کمک کنه تا بتونه یک ولادت معصوم داشته باشه از خطرات جانی و ولادتی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که زمستان سخت امسال شاید زندگی میلیون ها افغان را با تهدید مواجه کند. فقر و ناداری کودکان زیاده را در ولایت غور به کارهای شاقه وادار ساخته.
پدرم پلیس بوده شهید شده، بودنی متشویدم کنه برم دیگه به خانه نمیارم.
تعدادی از افغان‌ها هم از افزایش قیمت مواد سوخت شکایت دارند.
چوب خواستن هیچ خریده نمیشه. توان خریده نداریم. اقتصاد ما بسیار ضعیف است.
در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را هم فراموش نکنید.
ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمیتواند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در ادامه واکنش ها در مورد ممنوعیت آموزش زنان و دختران در اینستیتوت های طبی در افغانستان، سازمان همکاری اسلامی در این مورد ابراز نگرانی کرده، گفته که این اقدام تأثیر مخربی بر سیستم صحی افغانستان خواهد داشت. فرانسه نیز این تصمیم را غیر قابل توجیه خوانده. در این حال شماری از زنان و دختران نیز در هرات دیروز در مورد این تصمیم طالبان اعتراض کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروغ.
فرانسه دستور طالبان مبنی بر منع آموزش زنان و دختران در انستیتوت های طبی در افغانستان را محکوم کرده است. وزارت خارجه فرانسه در اعلامیه روز پنجشنبه 15 قوس این اقدام را غیر قابل قبول و نامعجه خواند. در ادامه آمده است که فرانسه به نگویش نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر توسط طالبان که بر اساس اعلامیه هدف آن حذف نیمی از جمعیت افغانستان است ادامه خواهد داد. فرانسه از طالبان خواسته است که همه محدودیت های اعمال شده بر زنان را لغو کنند. وزارت خارجه فرانسه همچنان گفته که این کشور به حمایت از زنان و دختران افغان از طریق پروژه های بشردوستانه توسط نهادها و برنامه های ملل متحد و سازمان های غیر دولتی در عرصه های آموزشی و صحی متعهد می ماند. بر اساس دستور تازه رهبر طالبان، انستیتوت ها و نهادهای آموزشی طبی سر از روز سه‌شنبه 13 قوس بر روی زنان و دختران در افغانستان بسته شدند. این دستور توسط وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه 12 قوس به انستیتوت های طبی در افغانستان ابلاغ شد. طالبان در این مورد به گونه رسمی هنوز چیز نگفتند. سازمان همکاری اسلامی تصمیم طالبان را مایوس کننده خوانده و در مورد آن عمیقا ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز پنجشنبه در بیانیه گفت چون این تصمیم نه تنها ضربه به حقوق اساسی زنان افغان وارد خواهد کرد، بلکه تأثیر زیانبار بر سیستم مراقبت های صحی افغانستان که با چالش های زیاد روبروست خواهد داشت. پیش از این سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، جرمنی، دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز در مورد ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتوت های طبی در افغانستان عکس العمل نشان دادند و در این مورد ابراز نگرانی کردند. محصلان دختر در افغانستان میگویند که با این اقدام طالبان کاملا ناامید شدند. شماری از آنان روز گذشته در شهر هرات اعتراض کردند. یک خبرنگار محلی زن در هرات که به دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد و خواست که صدایش را تغییر دهیم، در مورد این اعتراض به رادیو آزادی شب گذشته چنین گفت:
در شهر هرات شماری از دختران دانشجو دست به اعتراض زدند. آنان می‌خواستند که حق تعلیم از اونا گرفته نشه. به گفته این دانش آموزان، تعلیم حق از اونا هسته و نباید مانع تحصیل دختران بشن. این دختران می گفتن که تنها امید و آرزویشان همین انستیتوت های پزشکی بود که طبق فرمان تازه امارت اسلامی این آرمان و امیدشان هم از دستشان گرفته شده.
روز سه‌شنبه این هفته شماری از محصلان دختر انستیتوت های طبی در کاپیسا اعتراض کرده بودند و روپوش های خود را آتش زدند. حکومت طالبان قبلا مکتب های متوسطه و لیسه و پوهنتون ها را بر روی دختران در افغانستان بسته کرده بود.
شنیدید که طالبان آموزش زنان و دختران افغان را در اینستیتوت های طبی ممنوع اعلام کردند. قابلگی یکی از آن بخش هایی است که بر اساس این تصمیم طالبان آموزش زنان و دختران افغان در آن منع شده. قابلگی چیست؟ سازمان صحی جهان قابلگی را یکی از ارکان اساسی مراقبت های سی توصیف می کند که نقش حیاتی در تضمین سلامت زنان حامله و نوزادان دارد. ژکفر احمدی جزئیات بیشتر را می گوید.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید قابله زن است که به گونه منظم در یک برنامه آموزشی قابلگی اشتراک کرده و دوره آموزشی را موفقانه به پایان رسانده باشد. داشتن مجوز قانونی و رسمی برای عرضه خدمات قابلگی هم شرط است. WHO نقش قابله ها برای تضمین کیفیت مراقبت صحی در هر محیط را مهم می خواند. صبرگل سلطانی محصل سال اول رشته قابلگی در کابل بود که حکومت طالبان تحصیل دختران و زنان در مؤسسه های علوم طبی افغانستان را ممنوع کرد. او در صحبت با رادیو آزادی نقش قابله در زایمان مسئول را اینگونه توضیح داد.
قابله یک کسی است که میتونه به خانم ها در وقت ولادت کمک کنه تا بتونه یک ولادت مسئول داشته باشه از خطرات جانی و ولادتی. ما شاید نیاز بیشتری به طبابت یا دکتری یا قابله داشته باشیم در افغانستان، به خاطر این که شرایط فعلی چون همین رشته رو برای ما گذاشته بود که ما قابلگی بخوانیم، این خیلی جای خوب بود که مثلا ما میتونیم به امنوان خود، به مادران، به طفلان کمک کنیم.
بر بنیاد معلومات سازمان جهانی صحت WHO، مراقبت ماهرانه، آگاهانه و دلسوزانه برای زنان حامله و نوزادان از زمان پیش از بارداری تا به دنیا آمدن کودک و پس از زایمان همه شامل وظایف قابله می شوند. WHO می گوید شواهد نشان می دهد که قابلگی نقش حیاتی دارد. به گفته این سازمان، عرضه خدمات از سوی قابله های تحصیل کرده و دارای مجوز و بهبود کیفیت مراقبت و کاهش سریع و پایدار مرگ و میر مادران و نوزادان کمک می کند. WHO می افزاید قابله هایی که مطابق معیارهای کنفدراسیون بین المللی قابله ها آموزش دیده باشند، تقریبا تمام مراقبت های ضروری مورد نیاز برای زنان و نوزادان را عرضه کرده می توانند. به تازگی شبکه خصوصی طلوع نیوز به نقل از شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان گزارش داد که 26,000 قابله در چوکات این وزارت برای عرضه خدمات به مادران در سراسر کشور کار میکنند. سازمان جهانی صحت میگوید تمامی زنان و نوزادان حق دارند تا از مراقبت با کیفیت برخوردار باشند. به گفته WHO این نوع مراقبت زمینه را برای تجربه زایمان مثبت فراهم میکند، تجربه‌ای که به باور این سازمان شامل احترام و عزت، ارتباط روشن با کارکنان صحی و استراتژی های تسکین درد می شود. اما با وضع ممنوعیت تازه طالبان بر تحصیل دختران و زنان در افغانستان، محصلان مثل سلطانی نسبت به آینده ناامید شدند.
ما واقعا خیلی درد می کشیم بابت از این که مستطا بسته شده. مرگ و میر مادران تفلان بیشتر از طبق معمول می شه که دکترای ورزیده نباشه، درس خوانده نباشه. این خیلی جای تاسف است دیگه، سخت است هم برای مادران هم برای از کسایی که میخواستن دکتر شوند، خیلی سخته.
سازمان جهانی صحت در گزارش ماه جون امسال خود گفته بود که به دلایل مرگ و میر قابل پیشگیری روزانه 24 مادر و 167 نوزاد در افغانستان جانشان را از دست می‌دهند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که زمستان سخت امسال شاید زندگی میلیون ها تن را در افغانستان با تهدید جدی مواجه کند. این اداره سازمان ملل متحد گفته که به کمک رسانی برای خانواده های آسیب پذیر افغان در فصل سرما ادامه خواهد داد، اما کمبود بودجه بر روند کمک رسانی تأثیر گذاشته. به گفته سازمان ها و نهادهای بین المللی حدود 27 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در حالی که حدود دو هفته به آغاز فصل زمستان در افغانستان مانده است، نگرانی ها در مورد وضعیت بد بشری خانواده های بی‌بضاعت در این کشور افزایش یافته. یک اداره ی سازمان ملل متحد میگوید که سرمای سخت زمستان زندگی افراد آسیب پذیر را در افغانستان با تهدید روبرو خواهد کرد. زمستان امسال در حال دراست که صدها هزار افغان از کشورهای همسایه به طور اجباری به افغانستان بازگشتند و بسیاری آنان هنوز به مناطق اصلی خود جابجا نشدند. فرامرز برزین، معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این نهاد برنامه‌هایی را برای کمک با نیازمندان روی دست دارد.
یونیسیار برای افراد آسیب پذیر در سراسر کشور بخاری های سنتی، کمک های نقدی اضافی و همچنین اقلام کمکی ضروری مثل کمپل را فراهم میکنند تا به آنها کمک کند تا در مقابل هوای سرد زمستان محفوظ بمانند. ما همچنین برای خانواده ها و مردم که توانایی تهیه سرپناه امن و گرم را بر خود ندارند، یا خانه می سازیم و یا هم خانه هایشان را ترمیم میکنیم.
مردم در افغانستان در آستانه فصل زمستان از افزایش بهای مواد سوخت در بازارهای این کشور نگرانند. بیکاری و گسترش میزان فقر در افغانستان باعث شده که اکثریت مردم نتوانند مواد مورد نیاز خود را برای فصل سرما تهیه کنند. رمزیه 53 ساله باشنده ولایت غور از سرد شدن هوا و نبود امکانات گرم کننده نگرانی دارد.
بیلرزم بیده ایخونو کی به خدا میمارین بچه ایجا، اگر ما یک لوازی نکنیم میمارین سغیره که دارم میمارین بچه ایجا، چی گازیه چی یک چوی سختی هیچ چیزی نداریم، اگر کمک که ما نکنیم زمیستو نخ میزنم مامی، هیچ چی نداریم به خدا، یک کمپلک ها یک کمپل دو بلا ما برم شو تا سهر مامی لرزیم، هیچ چیزی ما نداریم.
ارقام سازمان ملل متحد نشان میدهد که در حال حاضر حدود 27 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان میگوید که کمبود بودجه بر کمک رسانی تأثیر گذاشته.
بودجه محدود بر ارائه کمک های بشردوستانه تأثیر گذاشته و خواهد گذاشت. یونیسیار برای حمایت از افغان‌ها در داخل افغانستان به 215.9 میلیون دلار نیاز داره و ما تا فعلا تقریبا 60% از این مقدار پول را به دست آوردیم. بر کسایی که از کشورهای همسایه باز می‌گردند ما نگران هستیم، چون زمستان نزدیک است و زمستان سخت‌ترین زمان در افغانستان بر خانواده‌های آسیب پذیر است که برای گرم ماندن، یافتن سرپناه و غذا سخت تلاش می‌کنند و با مشکلات مواجه هستند.
کلاستر بین المللی سرپناه که مشترکن با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و برخی نهادهای دیگر فعالیت می کند، در گزارش در اوائل ماه قوس گفت که بیش از 600 هزار تن از افراد نیازمند در افغانستان به دلیل مشکلات مختلف از دریافت کمک های زمستانی باز خواهند ماند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از افزایش قیمت مواد سوخت به ویژه گاز مایع شکایت دارند. آنها میگویند که علاوه بر افزایش قیمت چوب، این روزها قیمت 1 کیلو گاز مایع تا 60 افغانی افزایش یافته و آنها به دلیل مشکلات و دشواری های اقتصادی و عدم زمینه کار توانایی خریداری گاز مایع و چوب را ندارند. این در حال است که قیمت یک خروار چوب که در سالهای گذشته بین 8 تا 9 هزار افغانی در بازارهای کابل بود، امسال تا بیش از 13 هزار افغانی افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در آستانه رسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا در بسیاری از مناطق افغانستان، شماری از مردم در ولایات مختلف این کشور از افزایش بهای مواد سوخت به ویژه گاز مایع شکایت دارند. آنان میگویند امسال وضعیت اقتصادیشان خوب نیست و توان گرم کردن خانه و پخت و پز را با این بهای فعلی مواد سوخت ندارند. شاغا باشنده ولایت کندز که از ناحیه یکپا معلول است میگوید با رسیدن زمستان و بلند رفتن بهای مواد سوخت نگرانیش بیشتر شده است.
همه کلگی زم قیمت از باز قیمت شده، قبلا 52-55 همی تو بود، حالی اگر 60 رسیده دیگه
اینی مشکلات هست بید.
مصطفی یک باشنده شهر کابل نیز از بلند رفتن بهای مواد سوخت از جمله گاز مایع در روزهای اخیر به رادیو آزادی چنین گفت:
کاربر نیست، زمستان است، زمستان مرگ غریب است، گاز قیمت شده، میترسیم که از بدتر دوگام گاز قیمتش بلند بره. چوب اصلا هیچ خریده نمیشه، توان خریده نداریم، اقتصاد ما بسیار ضعیف است.
پیش از این برخی از باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی از بلند رفتن بهای چوب سوخت شکایت کرده و گفته بودند که امسال بهای یک خروار چوب بلود بین 13 تا 14 هزار افغانی رسیده است. پکتیا یکی از ولایت های است که مساله چوب مورد نیاز مردم برای زمستان در کابل و برخی ولایت دیگر از همین ولایت و چند ولایت دیگر جنوبی و جنوب شرقی تامین می شود. اما برخی از باشنده های پکتیا می گویند امسال به دلیل اینکه حکومت طالبان انتقال چوب از جنگلات را ممنوع قرار داده، در کنار گاز مایع بهای چوب نیز بلند شده است. فهیم یکی از باشنده های این ولایت به رادیو آزادی گفت:
در ولایت ما مردم از نگاه مواد سوخت بسیار زیاد با مشکلات مواجه هستند. یک گاز نه، چوب سوخت هم دولت فعلی افغانستان بند کردن قیمت گاز. قبلا به 45 و 46 افغانی، فعلا به 50 افغانی رسیده و قیمت چوب که قبلا می خریدیم به 6200 افغانی بود، فعلا به 11000-12000 افغانی رسیده.
آنان از حکومت طالبان میخواهند تا در قسمت کنترل قیمت بهای مواد سوخت توجه کرده و این مشکل را حل کند. شماری از فروشندگان گاز مایع در شهر کابل نیز تایید میکنند که از چند روز به این طرف بهای گاز افزایش یافته است. عبدالمصور یکی از این گاز فروشان به رادیو آزادی گفت:
فعلا در فروشات ما از دخانه 52 افغانی و چند وقت بیشتر سودا میگن 46 افغانی. دیگه از زمستان که میشه کمک بار گاز کش میکنه، مصرف مردم هم زیاد میشه، از بخاری استفاده میکنن.
این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP در تازه ترین گزارش خود هشدار داده که با شروع سرد شدن هوا میلیون ها نفر در افغانستان با بحران های شدید مواجه خواهند شد. در گزارش آمده که از هر 4 خانواده یک خانواده نمیتواند که غذای کافی برای خود تامین کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در کنار دیگر مشکلات، افزایش بهای مواد سوخت یکی دیگر از نگرانی های مهم مردم ولایت مختلف در زمستان است که در سالهای اخیر به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی و یا درآمد کم نمی توانند مواد سوخت مورد نیازشان را در زمستان تهیه کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فقر و ناداری کودکان زیادی را در ولایت غور به کارهای شاقه وادار ساخته. بیشتر این کودکان از خانواده‌های بازماندگان نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان در غور هستند. اخیراً سازمان ملل متحد هم گفته که از هر 10 کودک افغان حداقل یک تن آنها کارهای شاقه را انجام می‌دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فرید احمد پسر 13 ساله‌ای که دستان کوچکش از شدت سرما سرخ شده در کنار دریای هریرود در فیروزکوم مشغول شستن موترها است. هر باری که آب سرد به صورتش می پاشد لبخند کمرنگ می زند، اما در چشمانش خستگی موج می زند. او می گوید
پدرم پلیس بوده شهید شده، دنجا متر شدم برم دیگه خانم نان میارم.
پدر فرید احمد یکی از اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین بود که 6 سال پیش در جنگ با طالبان در ولسوالی 400 ولایت غور کشته شد. پس از مرگ پدر فرید احمد، مادرش در یکی از ادارات دولتی به عنوان صفاکار کار می کرد، اما با بازگشت طالبان به قدرت از ادامه کار باز ماند. حالا این کودک کوچک بار سنگین تامین مخارج خانواده 4 نفرش را به دوش می کشد. فرید احمد روزانه 8 ساعت را در هوای سرد و نفسگیر فریسکو موتر می شوید و تنها 50 افغانی به دست می آورد. او می گوید اما فرید احمد تنها نیست. ده ها کودک دیگر نیز در ولایت غور برای تامین نیازهای خانواده های خود در نانوایی ها، ورکشاپ های موتر، حتی گاهی دستفروشی و گدایی می کنند. این کودکان که بسیاری از آنها فرزندان نیروهای امنیتی حکومت سابق هستند، دیگر فرصتی برای درس خواندن و تحقق آرزوهایشان ندارند. نثار احمد که در یک نانوایی شاگرد است، می گوید که دوست داشت درس بخواند و برایش آینده بهتری بسازد، ولی به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شده است که در نانوایی کار کند.
ما آرزو دارم که درس بخونم، آرزو دارم یک چیز بشم.
مقامات محلی طالبان در ولایت غور نیز به رادیو آزادی وضعیت کودکان در این ولایت را نگران کننده می دانند. مولوی نصرالله انصار رئیس کار و امور اجتماعی طالبان در غور با فرستادن پیام نوشتاری می گوید که سازمان های حمایت کننده در بخش اطفال و سازمان های مدد رسان هیچ نوع توجهی به وضعیت خانواده های فقیر و کودکان کارگر ندارند. او میگوید که تنها آنان برای 250 کودک دختر و پسر بی سرپرست زمینه زندگی و آموزش را در کودکستان دولتی فراهم کردند. آقای انصار هرچند آمار دقیقی از کودکان کارگر را ارائه نکرد، اما فقر را دلیل اصلی روی آوردن کودکان به کارهای شاقه میداند. او میگوید که اگر سازمانهای بین المللی همکاری نکنند، وضعیت کودکان در این ولایت وخیمتر خواهد شد. سازمان ملل متحد هم گفته است که از هر 10 کودک افغان یک تن آنان کار شاقه می کنند. شاخص جهانی فقر چند بودی MPI نیز در گزارش تازه خود گفته است که شمار کودکان نیازمند در افغانستان حدود 5 میلیون نفر بیشتر از بزرگسالان است. در این گزارش 37 صفحه‌ای که به طور مشترک توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP و ابتکار آکسفورد برای فقر و توسعه انسانی OPHI تهیه شده است، آمده است که در افغانستان 15.5 میلیون کودک و 10.8 میلیون بزرگسال در فقر زندگی می کنند. اکنون فعالان مدنی در ولایت غور هشدار می دهند که اگر به وضعیت خانواده‌های فقیر به ویژه نیروهای امنیتی سابق توجه نشود، بیمیان می رود که با افزایش فقر تعداد کودکان کارگر در این ولایت افزایش یابد. نصیر احمد جویا یک فعال مدنی در غور به رادیو آزادی می گوید
متاسفانه بی توجهی امارت اسلامی و نهادهای بین المللی به وضعیت کودکان نشاندهنده یک فاجعه است، یک فاجعه بسیار کلان. وقتی تعداد یک جامعه که کودک ها هستن در وضعیت بسیار نامناسب قرار داشته باشن، چیگونه میشه که او جامعه را و آینده او جامعه را به شکوفایی و رفا ببینیم. نیاز ضروری و 100% است که همه برای از بین بردن فقر و کمک به خانواده ها دست به کار شوند و جلوی فاجعه که هر روز بیشتر از دیروز بزرگتر میشه بگیرن.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.